وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجلين. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الله، که خداوند انسان رو آماده می کند که قرآن به او نازل بفرماید رو تبریک عرض می کنم. عید اولیاء الله هست ماه رمضان و مسلم به اندازه ای که انسانها در این میهمانی همت کنن، میزبان کریم رحمت کریمانه خودش رو مرحمت میفرماید، که گفت طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو در تو نبیند کرا دوا بکنه. مشخص است که حضرت حق فیضش واسع است، رحمتش واسع است، موانعی هست، دستوراتی می‌فرماد تا موانع از بین برود تا فیض واسعش رو در بندگانش ملاحظه کند. این جمله را هرگز فراموش نفرمای که خداوند بسیار بسیار دوست دارد که خودش را به معنای کمالات در بندگانش ببیند. روایات اینجوری خیلی خوب کمک میکنه که معنی احکام الهی مشخص بشه. اون روایت مشهور که می فرماد کنت کنزن مخفیا، من یه گنج پنهان بودم، خلق را خلق کردم تا منو بشناسن، شناخته بشم. خب پس با خلق خدا شناخته میشه، یعنی خلق مظهر خدایی خدا میشه. هرچه مخلوق خدایی تر بشه به خدا نزدیکتر است، خدا نماتر است. به همین جهت شما در روزه یک کمی شبیه خدا میشید در بی‌نیازی از دنیا، به معنای وسیع کلمه که انشاءالله عرض خواهد شد. قرب براتون میاد. بنده روزدار در تکوین به خدا نزدیکتر است، نه فقط در تشریع. که خیلی دلم میخواد رو این التفات داشته باشید که اینجور نمیشه که واسیم بگیم خدا، باید بریم بشیم خدا طلب. و این با روزه میبینین که خیلی فرق میکنه با نماز. شما در نماز باید که لحظه به لحظه حضور پیدا کنید، دائم هر ذکری که میگین اراده کنید در اون ذکر که یاد خدا باشی. اما در روزه خودتونم میپرونین تو سیل جاری به سوی حق. از اون وقتی که امساک میفرماید دیگه شما کاری نیست، دیگه نمیتونید تصمیم بگیرید غذا بخورم یا نخورم، یا هی هر لحظه بگید خب من دیگه باید غذا نخورم. اصلا این حرفا نیست، افتادین توی سیل تکوین. دیگه شما تا وقت افطار در نظام هستی نوع جدیدی هستید، نوع انسان روزدار. اما تو نماز می‌بینین هر لحظه باید اراده کنید. اگه همون لحظه اراده نکنید شما حضور قلب نده. اما در روزه بحث حضور قلب دائمی نمیخواد، اون بحثش جداست. اینکه افتادین در سیر تکوین، حالا من که میخوام از این مقدمه استفاده کنم، اینکه برای همین باید یاد گیریم چطوری خودمون رو در نظام الهی وارد کنیم. تمرین خوبیه اگر انشاءالله تونستیم وارد نظام الهی بشین در کل. شما میبینید دیگه شما دست و پا نمیزنید، سیر الالله شما را در خودش میگیره و میبره. حالا امتحان کنی، شما روزای آخر ماه رمضان مثلا یه جلسه ای که ذکر مصیبت ابو عبدالله علیه السلام رو میگن برید، من دیگه نمیخواد خیلی تلاش کنید عشق بریزید میریزید. یعنی این چی کار کردید این یک ماه که هیچ تصمیمی هم نگرفتید، اما این دل به اصطلاح میگم سیغل پیدا کرد. شما کاری که تو روزه کردید و فراموش نکنید، تا حالا من بحثم رو شروع کنم، که در روزه خودتون رو انداختین تو دل یک نظام، دیگه دارید میرید از صبح تا شب. اساسا اون روزی که مسلمان شهادت عینا میگه تو یک نظام افتاد. اون که برای همینم خیلی فرق است بین کسی که مسلمان است با کسی که مسلمان است. برای اینکه همونم روشن بشه باید فرق بین روزدار با غیر روزدار روشن بشه. کسی که وارد روزه شد دیگه اصلا رفت تو یک نظام. میبینید که بعد از یه مدتی واقعا به لطف خدا اگه یه ذره نگهبانی کند خودش را، میتونه شب قدر را احیا کند. احیا اگه شد دیگه شب نیست و خواب نیست دیگه، و انشاءالله به لطف الهی ادراک کند شب قدر را، که درک شب قدر درک قلب ماه رمضان است با قلب هر کسی که سالکه این سیر است. میشه باب بحث از اینجا روایت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام به کمیل دارین دیگه، اون روایت مشهور یا کمیل. یه التفات بفرمایید تا بریم جلو. یکی از فرازاشون این است که یا کمیل فإنّ صحت الجسم من قلة الطعام. ظاهرش هم که خیلی آدم میگه خب چیزی نیست که آدم، فرمایش آقایون همه هست، صحت جسم به کمی طعام است. اما حالا چند تا نکته را التفات بفرمان ببینیم ما با این فرمایش چه کار میخواییم بکنیم. یک، پس باید قلت طعام ملکه ما بشه تا صحت جسم سرمایه ما بشه. این که یه کسی یه روز غذا کم بخوره دا اینا کار این فرمایش نیست. نه آقا، ملکه انسان، برنامه شخصیتی انسان باید قلت طعام باشه. حالا عرض میکنم چه نفعی داره. بنابراین بدنش سالم میشه، فهمیدن جسمش سالم میشه. ثانیاً حالا اگه جسم سالم شد چی میشه؟ یه وقت جسم مریضه آقا، این روح دائم مشغول چیه؟ مشغول اینه که این جسم رو سالمش کنه. ببینید که جسم در تدبیر نفس است. روش شیخ الرئیس ابو علی سینا و بقراط خیلی در درمان بهتر بود. میمدن پرهیز میدادن، یعنی سر به سر نفس نمیذاشتن، نفس یواش یواش جسم رو سالم میکرد، که بحثش اینجا نیست. یه وقت اینه که جسم تلاش میکنه، جون میکنه، روح جون میکنه تا این جسم رو سالم نگرده. این یه را اینه که یه کاری میکنید که سر به سر روح نمیذارید که مشغول بشه که جسم رو سالم نگه داره. این روش روز است. ببینید که امروز دو جور سلامت بدن ما داریم، یکیش اصلا روش دینی نیست، یه روشی که اروپایی الان دارن، یعنی پشت کردن به روشی که پدر خودشونه در میان که بدنشون سالم باشه، انواع غذاها بهداشت، یعنی اینا یه عمر تلاش میکنن که این بدن سالم باشه. که چی؟ که بدن سالم باشه. این اصلا روش ما نیست. ما میخوایم به عنوان ابزاری که در اختیارمون است به نام بدن به جاوای برسیم، خب باید این سالم باشه. ما مقصدمون سلامت جسم نیست، ابزاری به نام جسم داریم، این باید سالم باشه که روح مشغولش نشه. حالا امتحان کنی شما یه روز که سرما خورده اید، ببینید دیگه اون حضور قلب هست چرا نیست؟ سرما خورده. حتی گاهی اینجوری است، مریضیا آدم را از اون تقوای متوسطش خارج میکنه، دیگه نمیتونه خودش را کنترل کنه. قبلا قشنگ برای خودش قص گذاشته بود که اینقدر نون بخوره، حجم غذاش اینقدره. حالا که مریض میشه، اون اراده روح که حکومت میکرد بر میل جسم، با مریضی اون اراده مشغوله، اون قسمت مریض شده، دیگه حکومت بر میل جسم نمیکنه، هی میخوره. دکتر گفته کم بخور، بیشتر میخوره. نمونه شاله خودتون ناخون بزنید ببینید که گاهی وقت این آدم گاهی وقت متوجه چرا ترمزش برید. اگه التفات بفرمایید روح را مشغول یک جا کردیم، ترمز برید، عصبانی بشین، بریم بشین پانهار. دو جور است، یا میخورید نمیفهمید چقدر خوردی، یا هم که نمیخورید است. این دومی، یعنی روح دیگه کنترلی که بر جسم داشت رو از دست میده. پس در یک کلمه بیشتر نمیخوام رو این قضیه بنرم که جسم باید طوری کنار زندگی ما سالم باشد که به کارمون برسی، نه جسم سالم شدن و سالم بودن کار ما بشه. چیزی که امروز شما میبینید مصیبت بشر امروز است. روزه یا قلت طعام به معنای اعم، روزه به معنای اخص، کارش اینست که یک سلامتی به جسم میده که روح به کارش برسه. برای همینم این نوع دومیش مورد نظر دین است. امتحانش هم که خودتون بکنید، شما بیاد امتحان کنید، اصلا همینو امتحان کنید که آقا زور امیرالمومنین همه دارن یا فقط امیرالمومنین دارن. ملا صدرا خدا رحمتش کنه تو اسفارش بحث میکنه که روح هر انسانی چون مجرد است قدرتش تام است، به اندازه‌ای که مشغول پراکندگی های جسم میشه این قدرت کم میشه. برای همین همونجا میگه این روایت از امیرالمومنین هست که در خیبر را که کندن میفرمان قلعت و به قوت ربانیه لا به قوت جسمانیه، من به قوت ربانی کندم نه با زور بازو. ایشون میگه که قوت ربانی قوت نفس است نه قوت جسم، یعنی از نفس به بالا. حرفش هم قوی است که هر چقدر جسم رو ما شخصیت حاکم بهش ندیم، روح به عنوان شخصیت حاکم آزادتر است. ذهن روایت خیلی داریم، حالا اونجا تون که جزوه روزه دریچه به عالم معنا، من تقریبا روایت ها را از هر نوعی از هر مبحثی یه نوعش عرض کردم خدمت عزیزان که امام میفرمان که ذهن را تیز میکنه، بدن را سالم میکنه، تلاش را بیشتر میکنه. خب اینا که هست، این چیزایی نیست که ما مشکل داشته باشیم. پس این نکته که روح انسان اگر جسم خیلی مشغولش نکرد، یک جهتش ایمانی بود، دو چون کافر روزه بگیره هیچ فایده نداره، باید مؤمن باشه، باید جهتش ایمانی باشه، از بدنش آزاد بشه، سیرش شروع میشه، سیر به ربش شروع میشه. نمیشه از روزه جز این خواست، یعنی ما از روزه سیر به رب میخوان، جهتگیریش که سیر به سوی پروردگارش است را به راحتی انجام میدهد. پس در یک کلمه امکان سیر روح محقق میشه. روح خودش جنسش جنسی است که گفته است که وقتی ازش پرسیدن الستو بربکم گفت بلا شهدنا، جنسش جنس پروردگارشناس است. این یه نکته. حالا چند تا نکته عرض کنم. پس این که ما رابطه جسم و روحمون رو باید تو روز انشاءالله نظم بدیم، نظم، نه افراد نه تفرید، نظم بدیم، نه خیلی بیجا سحری نخوریم و افطار نمیدونم یه چیزی بخوریم که اصلا از پا دران، چون این نه، این نمیشه. ما تا ملک نشدیم این افراد رو تر. ما باید روحمون رو از دست جسم راحت کنیم. دو جورم احتمالا تو همون جزبه هم هست. اگر خیلی نخوری نفس شما تا عقل و ملک نشده است اذیت میشه، مشغول نخور، همه فکرش نیست که نخورم. اگه خیلی بخوری مشغول میشه، همون که دین گفته است، انضباط در خوردن افطار و سحر با همون انضباطی که است. بدونم اثبات میشه که این حالا به قول ملا صدرا علت معده است. علت معده میدونید یعنی چه؟ یعنی شما شرایط را با این غذای متوسط متعادل فراهم میکنین تا روح قوتش از بالا بگیره. قوت جبریل از مطبخ نبود. خب شما یه جبریل تو خودتون دارید، ولی شما جبریل نیستین چون بدن دارید. انشاءالله در قیامت دیگه راحت میشین، دیگه بهشت دور سرتو میچرخونی. نفس، نکته دوم، نفس به ذات وحدت دارد. این خیلی نکته مهمی است. میدونین که شما حس میکنید یکید وقتی همه چیز بازم یکید. مثلا شما الان وقتی هم که میبینید میگوید من دیدم، میشنوید میگوید من شنیدم، فکر میکنید میگوید من شنیدم. اصطلاحا هم میگن نفس وحدت ذاتی داره. اصطلاح آقایون است که به وحدت حق وحدت دارد، یعنی نماینده احد است. چطوری حضرت حق علیم و سمیع و بصیر و ایناست، در این حال احد است. نفس وحدت دارد، نماینده احد است. در خودت هم حس کردید یگانگی دارید در ذات خودتون. حتی در حدی است که تو اون بحث ده نکته یه نفس شناسی عرض کرده، حتی شما یه ناخونتون که میشکنه چون یگانگی را دوست دارید، بدنتونم از خودتون میدونید، بدنتونم یگانگیش را دوست دارید، این ناخون که داره دوگانه میشه با شما، یا باید بچسبید یا باید کندشه. تحمل یه ناخونه که حالا آقا این ناخون نه جزء شما باشه نه بیرون شما، ول باشه، آونگ با چی میگن آویزون باشه به شما، نمیتونی. نفس وحدت ذاتی داره و چون خودش را دوست داره وحدتش هم دوست داره. حال اگر از توجه به بدن که عین پراکندگی است، بدن چقدر سلول داره، چقدر اعضا داره، هر چه نفس به بدن توجه کنید از وحدتش خارج میشه. حالا تا اینجا، حال اگر از توجه به بدن پراکنده کمی آزاد شود، خود به خود به طرف یگانه مطلق که حضرت حق باشد سیر می کند. ببینید اینجا روزه تکوین، حالا اگه فرصت شد انشاءالله روایت ها را که این پیام داره به ما میده که اصلا بوددون عبادت میشه، بو خوابتون عبادت میشه، نفس کشیدن عبادت میشه. چرا؟ خب یکی بگه آخه من که تو هر نفسی تصمیم نمیگیرم که عبادت کنم. نمیخواد آقا، نمیخواد. شما اگه تونستین وحدت خودتونا یه کمی به دست بیارید، دیگه اصلا دست شما نیست. میگه یه مومن که میمیره چطور میشه؟ هیچی، به لقاء الله میپیونده، واقعا میپرد، رقص کنان و پران به طرف حضرت حق میره. حالا روزه یه همچی تمرینیست، یه کمی مردن است دیگه. مگه مردن به چی میگن؟ مگه شما حضرت عزرائیل علیه السلام که میاد شما را میکنه از همین میله نمیکنه؟ اینکه بعضیا خیلی جیغشون در میاد، خیلی کم تر جیغشون در میاد، من که کم و زیاد میل دارن. بعضیا نه دیگه، آنی میکنه دشون، از یه گل بهشون میده بو میکنن کشته میشن میرن. اینقدر این ور جذب ندارد، میل ندارد. روزه تمرینه یه مرگ پاک است، خیلی مرگ قشنگیست. خب در واقع انشاءالله به اندازه هم که در معرض حضرت عزرائیل خودتون قرار بدید، حضرت عزرائیل حی و حاضر زنده هست، هر لحظه آمادن که شما را بمیرانند. به لطف الهی. خب میخوای چقدر بمیری؟ بده خود دست حضرت عزرائیل، بگو منو بکن از این میلها. میکنه. یعنی شما به اصطلاح انوار قدسیه یا ذوات قدسیه یا عالم غیب را دائم ازشون کمک میگیرین. شما میدونید که اگر منکر ملائکه باشین کافرید، خدا را هم قبول داشته باشین از نظر شریعت. چرا منکر ملائکه شدن؟ برای اینکه یعنی منکر ملائکه شدن یعنی معتقد نباشین این ملائکه حی و حاضر به ما کمک میکنن. ملائکه مقرب تر مقربات عالم از ملائکه مثل عزرائیل و جبرائیل و میکائیل. حاصل قضیه این که اگر انشاءالله ما این نحو وحدتی که با آزاد شدن از بدن پراکنده آرام آرام به دست میاریم و بیابیم، جنسمون جنس ارتباط با احد میشه. خب تمرین کنی. یعنی مگه چی بوده است؟ آخه این چند ساله اینا ریخته است به هم. اولیای خدا مگه چی کار میکردن؟ که از روزه سعی میکردن خلوت به دست بیارن. خود امام رحمت الله علیه یادنه وقتی دیگه خیلی نمیتونستن ماه شعبان و رمضان را کسی را راندن، دیگه ماه شعبان و ماه رجب را دیگه ماه رمضان هیچکی نمیتونست دیگه این خلوت امام را به هم بزنه. یادتون که نرفت رئیس جمهور مملکت نمیتونست این یک ماه با امام ارتباط پیدا کنه. من خودم باورم نمیاد بعد با مطالعه که کردم دم عجیب بوده است. تو این یک ماه رئیس جمهور مملکت نمیتونست با امام ارتباط پیدا کنه. خب یعنی امام که این کشور این انقلابا اینقدر دوست میداره پوش کرده است؟ نه، یه چیزی دیگه است اینجا، همه برای اینه. یعنی روزه باید خلوت بیاره، خلوت باید وحدت بیاره، وحدت. اگه کاش این مقدمه رو اتفاق بفرمایید تا این جمله ما عرض کنم. این وحدت سنخ حضرت حق میشه بنده. پس روزه عامل بازگشت به وحدت ذاتی فراموش شده و از دست رفته هر انسان است. همه شما وحدت ذاتی دارید، نماینده حقید. حالا روزمرگی های دنیا اینو ازمون میگیره، میگه با روزه این وحدت به طور متعادل دوباره پیدا میشه. پس در میهمانی خدا ما به خود برتر خودمون برمیگردیم. چه خودی؟ مژده بده، مژده بده یا پسندید مرا. یعنی به اون وحدت شخصیتی که دیگه پسندیده شدیم، که عملاً ما را مهمان خطاب کنن. از کی مهمانی خدا شروع میشه؟ از بس که از وقتی چیز نخوری، به معنای روزه، امساک و احرام. یعنی تاکید رو این قضیه است که مهمانی از وقتی است که شما از این پراکنده طلبی به یه نحو وحدت برسید. خودتونم میدانید که روزه برای به یگانه رسیدن است. مگه دستور نمیدن نگاهتون؟ مگه در روایت نداریم که فرمودن حضرت رسول صلوات الله علیه و آله که این آقایون فقط تشنگی یا گشنگی براشون موند، چون دو اون قضیه غیبت کرده بودن و اینا روزه نگرفتن. تشنگی یا گشنگی داریم، خیلی روایت تو این قضیه داریم. دوباره از اول، شما تو قرآن میخونید که آقا کتب علیکم الصیام، همه بلدید، یخت التفات بفهم، کما کتب علی الذین من قبل، یعنی نو ظهور نیست، یه چیزیست که به انسان گره خورده است. تا اینجا مسئله نیست. لعلکم تتقون، اگه کسی تقوا را بشناسد میفهمد این آیه چی آورده است، یعنی روزه چی آورده است. من از اول تقوا، همون که اول میگید دقت کنیم، یعنی مواظب حرام و حلال به خدا باشه، مگه نه؟ یعنی چه؟ یعنی تمرکز، نه؟ یعنی شما هر کس چی است که آدم مواظب است که آقا این کار حرام است، این کار واجب است، باید مواظب باشه دیگه. این تمرکزه. تمرکز یه نوع وحدت هست یا نه؟ تمرکز یعنی از کسرت و هر تکه از ذهنمون یه جا ول باشه. اینه که بهش تقوا نمیگن. تقوا یعنی تمرکز روی حلال و حرام خدا. پس تقوا و تمرکز یعنی وحدت شخصیت. حالا صبر کن، وحدت شخصیت خدا که احد است، همه بودها از خداست دیگه، درسته؟ همه خلقها، هر کس موجود است موجودیتش از خداست، پس خدا عین وجود است. همون که احد است عین وجود است، تا اینجا که مشکلی نی؟ پس هر کس به اندازه‌ای که وحدت داره هست، وگرنه نیست به خدا است، نیست هست نما. حسده کردیم که وقت آدم گفت این مرده خیلی خطرناک است، یعنی نیست هستش کرده. اصلا مرده که خطرناک، زنده خطرناک نگرم باشه. پس ما قبول داریم که گاهی وقتا نیست هست میگیریم، حالا عکسش کنیم، باید هست و هست گیریم. چی هست؟ احد هست، بقیه هرچه هست دارن از احد هست، پس احد هست است. پس چی چقدر هست؟ به اندازه‌ای که وحدت دارن. هر کس که کسرت داره نیست، ولی نیستیش بیچاره روز قیامت براش هست. اگه نیست نبود مثل آدم، صدام یک دود پراکنده است، اما این دود پراکنده، این نیستیش، پراکندگیش، بی وجودیش رو به عنوان یه سرمایه حس میکنه، مثل جهل است. مثلا این حیوان که تو خیابون داره میره یا تو محل نمیره، قصه نمیخوره که مثلا نماز بلد نیست، اینه باقیدش نمیگم جاهه. اما یه آدمی که شأن خداشناسی است، اگر خدا نشناس باشه این جاهل است، این جهلش بیچارش میکنه روز قیامت. به قول مولا صدرا، علم به جهل علم است، به چیزی که باید داشته باشم و ندارم همه عذاب است. حالا از اول دوباره، تقوا یعنی نگهبانی از حکم خدا در شخصیت خدا و جامعه. پس در نگهبانی و تقوا تمرکز هست. تمرکز یعنی یک نحوه چی؟ وحدت. پس هر کس به اندازه ای که وحدت، تمرکز، تقوا دارد هست، پس روزه اومده است، هست به ما بده، از نیستی نجاتم بده. حالا اول بحث شد، حالا چی میتونه با خدا ارتباط پیدا کنه؟ نیست با هست یا هست با هست؟ آخه شما اینا یه بار دیگه اشاره کردم، بیشتر دلم میخواد حالا که این عرایزه کردم التفات بفرمان. ببین آقا، شما گاهی مشکل دارید، منم مشکل دارم که خدا، من چی طوری بگم خدا؟ آنی که میام بگم خدا، یهو یه من میاد وسط، منه مثلا معلم، منه مهندس، منه بی پول، منه با پول، اینا نمیذاره، خب وقت ارتباط برقرار نمیشه. فکر میاد وسط، فکر مال چیه؟ فکر مال من است. یه منی، آقا منی که محلم نذاشتم، منی که محلم گذاشتم، اینا نمیذاره ارتباط برقرار شه. اما اگه تو یه چیز با یه چیز ارتباط برقرار میکنه، فقط هست با هست، خدا که هست، اگه شما هست شدید ارتباط برقرار میشه. فقط مانع ارتباط نیستیست، مفهوم است، گذشته و آینده است. آنی که میخوایم ارتباط برقرار کنیم، گرفتار چی میشیم؟ دیروز. حال که هست، پس اگه هست باشد حال هست، پس حضور قلب فقط در هست، در حال به وجود میاد. حال یعنی چه؟ یعنی هست، چون گذشته و آینده نیست. خب هست میخوای، باید هست بشی. هست با تمرکز، تمرکز تقوا. حالا لعلکم تتقون، ببینید چی آوردن برا ما. مگه چیزی بالاتر از این هست؟ اصلا مگه چیزی زیر این آسمون بالاتر از تقوا هست؟ تقوا آوردن به همین معنا که عرض کردم، هر چه از پراکندگی بدن آزاد بشیم، تقوا نصیبمون میشه، چون وحدت نصیبمون میشه، چون وحدت هم که همون هست است. خب این هم که براتون دیگه حلس بزرگان ما باره ها متذکر شدن که چرا گفت لعله، برای اینکه به اندازه همت چقدر ما حاضریم از کسرت به وحدت برگردیم. پس هرچه وحدت نفس ما بیشتر شود، از پراکندگی که همان نیستیست به هستی برمیگردیم. چه هستی؟ هست قابل قبول. گفت بنده من روزه بگی تا هستت قابل قبول بشه. هست صدامی هست قابل قبول نیست، پراکنده است. هستت قابل قبول بشه، متقی بشی، وحدت بهت میدم. شما ببینید آیات که در ماه رمضان قرآن نازل شد خیلی کمک میکنه. این کتاب فلسفه عبادات یا حکمت عبادات جدیداً چاپ شده است، مال آیت الله جوادی حفظه الله تعالی، قسمت زیادش راجع به روزه است. این درسته چون بحثشون تو ماه رمضان بوده است، راجع به روزه است. مطالبه فرمان آقا اونجا این تیکه را خوب میفرمان که انسان باید که شرایط روزدار شدن را بشناسه. همین فرمایشات اهل البیت مطرح میکنن. پس تاکید من اینجا اینه، هست قابل قبول به آدم میده روزه، میگه این دستورات عمل کن، حالا هست قابل قبول میشه. هست قابل قبول امکان ارتباط با حضرت حق براش ممکن میشه. وقت ایشون اونجا میفرمان که ماه رمضان ماه نزول قرآن است، به چه معنا؟ یعنی قلب آماده گرفتن قرآن میشه. قلب مطلق قلب امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه. خب کل قرآن رو میگیرن، تمام ملائکه و نه ملائکه، روح فوق ملائکه است، همه بر قلب حضرت نازل میشن. خب واقعا فقط امام زمان مسلمونن یا ما هم انشاءالله مسلمونیم؟ اخه ما هم چی ناامید نیستیم. خب ما هم راست خودمون. پس زمینه پذیرش قرآن چه نوع پذیرشی؟ اون پذیرش که دیگه بی سواد و با سواد نداره، اون قرآن است. قرآنی که با سواد دار بودن آقایون و خواهر یاد بگیرین، این هنو قرآن نیست والا. قرآنی که با بی سواد یاد بگیرین قرآن است. اون قرآن با روزه آدم یاد میگیرید، اون یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است. قرآنی که به قلب اولیا میشیند اون قرآن نیست که روز قیامت هم به درد میخوره، هیچ کم یادش نمیره. اما این قرآنی که من و شما، حالا من خودم رو میگم، عذر میخوام شما رو، ما خیلی شد همچی که ما دم برزخ شد خیلیش یادمون میره، فقط اونش که به قلبمون رسید است در اثر وحدت با حضرت حق و نیت خالص اینا، اونا میمونه، اونا با روزه میمونه. و همین تو ماه رمضان قرآن نازل میشه، اون قرآن. این قرآنی که نوشت داریست که میدونین 23 سال طول کشید تا نازل شد، که اصلا به اصد که تو ماه رمضان نبود. این قرآن که دفعی نازل میشه تمامش یک حقیقت میشه. اونه که امیرالمومنین فهمید من نقطه زیر بسم الله، همه قرآنم هم تو همین نقطه زیر بسم الله است. این است که علامه رحمت الله علیه میفرماد من تمام قرآن را تو یه سوره میبینم. ایشون هم راضی یه سوره میبینه، بیشتر نمیتونه ببینه. بقیه خیلی از، اما نسبت به ائمه نه. بله، میگه که اون وقت انشاءالله اگر وحدت لازمه را که اسمش تقواست پیدا کردیم، حضرت حق بکریم دیگه، حضرت حق رب ما میشه، چون رب بندگانش است دیگه، هی هدایت میکنن. اتقو ربکم را اساتید میفرماند که خیلی مقدمات میخواد که آدم تقوای پروردگار پیدا کنه. میفرماند اگر نور الهی به قلب ما تجلی بفرماید، از توجه به قضا آزاد میشه. این یه طرف قضیه، انشاءالله چیزی خیلی خوبی است، از خدا بخواد. عکسش هم بگم، و اگر هم از قضا آزاد شویم، زمینه تجلی رو نور الهی را برای خودمون فراهم میکنه. چون ما تو ماه رمضان دومیشیم دیگه. پس یا حضرت حق نورش هم میدازه، دیدین بعضی از مؤمنین واقعا دیگه قضا جذبشون نمیکنه، به حکم وظیفه قضا میخوره دیگه، برایش این که حالا هی سرخش کنیم اینا، نه یه چیزی میخوره که به قول غزالی میگه که پشتش صفت بشه، قوت کمر بگیره بتونه زندگی کنه. خودمونم میگه نا پیدا کنه پامو. همین اون یه راه هست که نوری میفته که آدم اصلا دیگه قضا جذبه نداره بشه. یه وقت عکسشه، شما اگر قضا را ازش آزاد شدید، به همین معنا کنترل کردید، آهسته آهسته نور رو زمینش رو فراهم میکنید. بر همین اسم میگن که شب قدر شبیست که انسان به مقامی و حالی میرسه انشاءالله که میتونه نور رو که تام اومده است در تمام ماه رمضان، به فرمایش آقای ملکی رحمت الله علیه میفرمان از 15 شعبان شب قدر شروع میشه. میفرمان شب قدر یک حقیقت تشکیکی است، شدت و ضعف داره، از 15 شعبان شروع میشه مثل یه قله است دیگه، به تامش شبای قدری است که در دل ماه رمضان است، در قلب ماه رمضان است. اینم نکته است که از اساتید پرسند چرا، فرمودن که حدود یاسین که قلب قرآن است، همین حدود ما شب قدر است که قلب قرآن، قلب ماه رمضان میشه. قلب اگر به این مقام و حال رسید، شب قدر نیاز به یه حال و مقامی دارد که ملک را بتونه جذب کنه، بتونه ملک را جذب کنه. یعنی به قلب روزدار یه همچه احوالاتی میرسه، این میشه چیق، این میشه شب قدرش. وقت باید حتما این منازل را طی کنه، چون تکوینی است. مثلا یکی نمیتونه تصمیم بگیره که شب قبل قدری من دوم ماه رمضان باشه، دست تو نیست، تو فقط میتونی مقدمات رو فراهم کنی، منتظر بمونی در اون شب قدری که به ما خبر دادن احیا بگیری، یعنی خودت زنده نگه داری، از مردن نجات پیدا کنی، چون دنیا مرده است دیگه، از دنیا فاصله گرفتی دیگه، تا حدی آماده میشی احیا. بعد احیای جسمی توازی دارد با احیای روحی، تا انشاءالله ملک نازل میشه استفاده بکنیم. حالا این نکته که عرض بخوام بکنم جنبندی بحث است انشاءالله، که حالا روزه، ببینید این سوال براتون پیش میاد که خوب است که مثلا دو سه روزه بگیریم، میشه؟ میشه یه هفته روزه بگیریم؟ هیچ دونم نمیشه. اما چرا گفته است حتما باید از افطار، از سحر تا افطار، حتی میدونید که معصیت است اگر که در هنگام افطار اگر نیتن باقی بر روزه باشی معصیت است. حالا چیز گیرت نمیاد بخوری، خب چیز گیرت نمیاد، اما نمیشه نیتن هم باقی بگو ما هم خمال تا ساعت 12 شب روزه بگیری، بی خودت معصیت کردی. چرا؟ از اون ور مستحبه که سحری بخورید، این یخت سخت است که آدم متعادل باشه، سخت است. داریم مثلا روزایی که بعضیا میگیرن یک ماه روزای آب میگیرن و اینا، حالا برای سلامتیش من کار ندارم، ولی این روزه خدا و پیغمبر نیست. یعنی میخوای سالم باشی باید بیکار کن، هیدرو تراپی بهش مثلا میگم. اون طور روزه یک مقام تعادل هست. چرا؟ چون پل صراط فقط جای انسانهای متعادل است. پل صراط باید آدم طوری باشه، نه از این ور بیفته میفتی تو جهنم، از این ورم که بیفته میفتی تو جهنم. مقام روزه مقام انسان‌های مستقیم است. مستقیم یعنی چی؟ یعنی نه افراد نه تفرید. پس اگر کسی بخواد به لطف خدا از پروردگارش مدد بگیرد، باید بر صراط مستقیم باشه. چرا؟ ان ربی علی صراط مستقیم. باز دقت کنید، صراط مستقیم یعنی راهی که نه افراط است نه تفرید. این تا اینجاش که روشن است. پیامبر می‌فرماد رب من بر کجاست؟ بر صراط مستقیم است. یعنی بر رب یعنی چی؟ یعنی وجود مقدس ذات احدی که رب است، یعنی هی نور میده که تربیت کند مربوب خودش. رب گفت، نگفت الله، نگفت خالق، گفت رب من. همین که می‌فرماد رب یعنی ذات احدی، از اون جهت که میخواد بپروراند، میخواد بپرورونه. کیا میپرورونه؟ کسی که بر صراط مستقیم است. کی بر صراط مستقیم است؟ کسی که نه جنبه افراط داره نه جنبه تفریط. یعنی کی شما به لطف الهی نور میگیرید؟ وقت وقتی که بر صراط مستقیمی. کی بر صراط مستقیمی؟ وقتی که در تعادل باشی. این سخته. آدم بره گوشه خونهشون بشینه هیچ کیا نبینه دیگه، ما نه دروغ گفته است نه غیبت کرده است. اینا نمیگن تعادل، اینا میگن افراط. این از این ور افتاده است. یکی هم از این ور بخواد بیفته فقط یه نون نخورده است، یه آب نخورده است، همین طور مثل یه بازار میدون کنه، یه قلبی داره همه چی توشه است. ممکن نمیشه که این در قلب پس بسته نیست. به لطف الهی فرمایشات آیت الله بهجت حفظ الله تعالی را فراموش نکنید که فرمودن که با برنامه گناه نکردن یه مراقبه پیش میاد. این منظوره، این مراقبه. مراقبه یعنی در صحنه طبیعی حیات افراط و تفریط رو نداشته باشه. این مستقیم میشه. دوباره آیه رو نگاه کنید. شما میگویید که خدایا منو به صراط مستقیم هدایت کن به لطف، چون میدونید صراط مستقیم صراطی است که رب برش حاکم است و میدونید رب حاکم است یعنی دائم لطف میده. حالا تا اینجا و وقت اگه حضرت پروردگار لطف بده آقا یه جور دیگه میشه زندگی. یه وقت شما میخواید برخلاف مسیر آب حرکت کنید، خیلی سخت است. یه وقت پرسید اصلا چرا اینجا برم که آب میخواد اینجا نره، من یه جای میرم که آب میخواد همونجا بره. اینجا زندگی آسون میشه، میفتید تو سراغ نظام هستی، یه جای میخواد بره. شما یه را این است که بگو نه من یه جای دیگه خودم میخوام برم، نمیتون. همه میلادونا باید دونه دونه پدر خودتونا درش. میبیندم که نمیشه، حالا شرح میدم انشاءالله. یه را اینه که بگو آقا اصلا این چه زندگیه، من پسندم اون چرا جانان پسنده. این اومدین تو صراط مستقیم، همین که اومدین تو صراط مستقیم عجب همه کار آسون شد، همه چی آسون شد. تعبیر آیت الله بهادین رحمت الله علیه خیلی کار ازش میاد، میفرمان انسان به جایی میرسید که مبادی میلش عوض میشود. من تمام این صحبت که از ور تا حالی کردم خواستم همینو بگم و اینه که کامل گفتم دیگه خستگی نمی کنم. ببینید این جمله خیلی ما دلمون لک برای همین یک کلمه این که روزه بکنیم و هی خسته بخوریم که روزه ایم، حالا افطار است خودمونا ترمز بدیم، اینا نمیشه آقا، اینا جون کندن اولی است. من نمیگم نکنیم، اما یه جور دیگه بزرگان زندگی کردن، همین اومدن یه کاری کردن که مبادی میلشون مبادی میلی شده است که خدا برای اینا در نظر گرفته. روایتی داریم، حالا چون به روایت خیلی اعتماد ندارم یادم نیست که کجا دیدم، ولی روایت مضمونن این است که زنی آمد خودش را به حضرت عرضه کرد. میدونید که میمد میگفت یا رسول الله من میخوام خودم را به شما تقدیم کنم. داریم اینش. بعد تعبیر این است که حضرت میفهمد میل منو هم خدا اینجا میداند و بر اساس میلم دارد با من برخورد میکنه. این چه میلیست که حتی تو این قضیه هم خدا مواظبش است که این میلش هم به زحمت براش نیفته. ذهنم حالا همینقدر بیشتر نمیخوام روش کنم، به ذهنم همین مثال باشه. بحث وسیع تر از این است که گاهی شما ببینید نه خدا گفته است که روزه بگیری، اصلا خودتون هم دلتون میخواد همین جور روزه بگیری. خدا گفته از عزیز من افطارت رو در حدی که بتونی بعدش عبادات انجام بدی افطار کن. میبینی خودم هم همین قد میخواد، اصلا بعدتون میاد از غذای بیشتر. این مثال غذاست. خوشتون میاد از عبادت، نه افراط نه تفرید. عبادتش هم همینطور. من نمیدونم که مثلا دوستان گاهی میگن مثلا ما آقا تمام ماه رمضان شبا تا صبح بیدار بودیم. من که نمیدونم باید بیدار بود، من که شک دارم باید بیدار باشه، آخه کارامون نمیرسیم، ما کار داریم، ما که بیکار نیستیم، یعنی ما مسلمونا باید کار داشته باشیم. شما پیش از ظهر مجبوری بخوابی، خب چرا؟
یعنی یه جوری نجوری یه کارا تعطیل بشه، چه خواهرها چه برادرها، بعد دیگه اون آشپزخونه آخر ماه رمضان شروع بشه. نه بابا، از اول ماه رمضان هم آشپزخونه باید مثل دست گل باشه، هم آقا باید کار کنه، کاسبی داشته باشه. کاسبیش فقط اگه طوری است که روحش را حسابی میگیرد میتونه حالا یا کمش کنه یا یه جوری تکلیفشو با این کاسبی معلوم کنه، اون بحثه جداست. ولی تاکید من بیش از این نباشه که اگر آن اشراقات رسید، اشراقات بر کی میرسید؟ کسی که برس، کسی که در صراط مستقیم است. چرا؟ چون ربش در صراط مستقیم است. اشراقات میتونه بگیره، یک کسی که تو صراط مستقیم نیست اشراقات نمیتونه بگیره، حال نمیاد، نور نمیگیره، جهت نمیگیره، مبادی میلش عوض نمیشه. یعنی چی؟ یعنی میلش غیر میل الهی است. این که خیلی سخت است، جهانم که مال خداست. و اگر آن اشراقات رسید، مبادی و مبانی میل ما تحت تأثیر حکم حق قرار میگیرن و از این به بعد با خودی که تحت تأثیر رب العالمین است به سر میبریم. من خودم دیده بودم اینه در آیت الله بهاءالدین، واقعا نشست بودشون یه بودی بود که انگار وصله به عالم بالا بودن. در شرح حال علامه طباطبایی شاگرداشون میفرمودن که آقا سوال که میکردیم جواب میدادن، همین که سوال نمیکردیم آقا دیگه پیش ما نبودن، بودن سریع منتقل می شدن به عالم خودشون. ما اینجور نیستیم، ما نهایتا حتی دیگه ازن یک پهلون باشد انگار ازن دیگه هیچی نمیتونیم منتقل بشیم اگر هم بخواییم منتقل بشیم. بخواهم عرض کنم اگر اشراقات دائم اومد، اگه افراط و تفریط رفت، آدم یه خودی داره که این خودش یه خود در محضر رب العالمین است. با همین روزه ها مردم به اینجا رسیدن. من تو جلسه شرح حدیث عقل و جهل امام صادق عرض کردم، گفتم خدا میدونه اگر آرزوتون و امیدتون کمتر از این باشین که یکی از اولیاء خدا بشید، به خدا جفا کرده، یعنی به خود حضرت حق جفا کرده، یعنی گفته خدا تو ارزد نیست. خدا میفرمود به من امید داشته باش در حدی که اگر گناه ثقلین را آورده من تو را ببخشم و تو را از بهترین بندگانم قرار بدم. گویا همچی خدای است، خودش میفرما. پس انشاءالله بناست با این روزه ماه رمضان، ما آخر ماه رمضان به لطف خدا قلبمون قرآن بشه. حالا قرآن حفظ نیستیم و اینا رو انشاءالله بعد حفظ میخواین بشین، میخواین نشین، قلب قرآن بشه. پس آخرین نکته این که پس تحت تأثیر اشراقات رب العالمین با یه خودی که در محضر حق است به سر خواهیم برد. بودن انسان این ارتباط با حق می شود و لذا نفس کشیدن و خوابیدنش همون عبادت است. ببینید پیغمبر تا کجا به ما نشون داده، گفتن آقا به یه جایی می رسی که نفس کشیدن عبادت می شود، بودن وصل است. نسألو که و ندعو که یا الله.